ساعت 10 به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این مجله شبانگاهی در روزی که عید بسیاری از ایرانیان به مناسبت جاری شدن سیلاب به عزا تبدیل شده است. اول خبرها، البته با آغازی در همین زمینه از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس اعلام کرد که شماره قربانیان سیل در شیراز به 17 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری ها سعید غلامزاده گفته است که 6 مرد، 7 زن و 4 کودک در میان جان باختگان هستند. مصطفی مرتضوی سخنگوی سازمان امداد و نجات هم به خبرگزاری ایسنا گفته که سیل شیراز نزدیک به 60 مصدوم داشته و به 810 نفر هم امداد رسانی شده است. همچنین مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان هم از شکست شدن سیل بندهای روستاهای اطراف اروند کنار و وقوع سیل در این روستاها خبر داده است. گفته شده که سیل در اثر مد دریا و ورود آب به رودخانه و طغیان نهرها در اطراف این منطقه بوده است و دست کم دو کودک 3 ساله و 6 ساله بر اثر سقوط در نهر قصر جان خود را از دست دادند. در خبر دیگر هم استاندار لرستان روز دوشنبه با اعلام اینکه عواقب بارش‌های سیل‌آسا و وقوع سیلاب در این استان تمام نشده گفته است که این استان همچنان در وضعیت بحران قرار دارد. موسی خادمی اشاره کرده که مشکلات بسیاری در شهرستان پل دختر گزارش شده است. همچنین انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران هم روز دوشنبه با صدور دستورالعملی حضور همه شهرداران، فرمانداران و دهیاران را تا زمان پایداری شرایط جوی در استان تهران در محل خدمت خود الزامی اعلام کرد. استاندار تهران از فرمانداران این استان خواسته تا از شهرهای خود که در مسیر رودهای فصلی قرار دارند بازدید روزانه انجام دهد. شرکت آب منطقه تهران از احتمال ورود سامانه‌های بارشی شدید به این استان و وقوع سیلاب در بخش‌هایی از استان تهران در روزهای آینده خبر داده است. درباره جزئیات بیشتر این حوادث در ادامه همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه فرمان حق حاکمیت اسرائیل را بر بلندی‌های جولان امضا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز امضای این حکم اظهارات هفته گذشته دونالد ترامپ را که گفته بود وقت آن است که ایالات متحده حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را بپذیرد رسمیت بخشید. بر پایه این گزارش به نظر می‌رسد که این اقدام رئیس جمهوری آمریکا موقعیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در انتخابات آینده آن کشور تقویت کند. جامعه جهانی عمدتاً حاکمیت اسرائیل بر جولان را به رسمیت نمی‌شناسد. اسرائیل در جنگ 1967 بخش بزرگی از ارتفاعات سوری جولان را اشغال کرد. پس از آلمان، فرانسه نیز پرواز هواپیمایی ماهان را به این کشور ممنوع اعلام کرد. به گفته مقامات فرانسوی، هواپیماهای شرکت ماهان از اول آوریل کمتر از یک هفته دیگر اجازه پرواز از مبدأ یا به مقصد پاریس را نخواهند داشت. یک منبع دیپلماتیک در فرانسه به خبرگزاری رویترز گفته که سرویس‌های اطلاعاتی این کشور درباره فعالیت‌های این شرکت هوایی از جمله جابجایی نیرو و سلاح خبر داشته و بعد از اقدام آلمان فقط مسئله صحت سنجی آن مطرح بوده است. شرکت ماهان تا پیش از این به طور هفتگی 4 پرواز به پاریس داشته است. آمریکا از سال 2011 شرکت ماهان را به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران و جابجایی نیرو و سلاح در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. و خبر آخر این که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز دوشنبه شمار مسمومان استفاده از الکل تقلبی در این شهر را بیش از 40 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حجت پورفتی گروه سنی مسمومان را بین 15 تا 45 سال عنوان کرد. این مقام بهداشتی احتمال وجود متانول در الکل‌های مورد استفاده را دلیل این مسمومیت اعلام کرد.
رضا جمالی بود. با سپاس از شما آقای جمالی با تازه‌ترین خبرها در مجله شبانگاهی امشب. در صدر خبرها، سیل در شیراز دست کم 17 کشته و 74 مصدوم تایید شده.
یا حسین،
یا حسین. سه پسر بچه، یک دختر بچه، 7 زن و 6 مرد در میان جانباختگان شیراز. کشته شدن 2 کودک دیگر در سیل اروند کنار خوزستان و 1 کشته دیگر در سیل سرپل ذهاب. پلیس راهور ناجا میگوید جز در موارد ضروری سفر نکنید. خبرهای سیل لحظه به لحظه نو می شود. گزارشی زنده داریم در همین باره و یک پژوهشگر محیط زیست به ما میگوید
سازمان هلال احمر اعلام کرد که ما مثلا با 1 بالگرد و 5 قایق داریم 10 شهر استان گلستان رو پوشش میدیم. خب اینجا چرا ارتش حضور نداشته برای تهیه بالگرد یا مثلا کمک رسانی؟ چرا از استانهای دیگه برای قایق و اینا مثل گیلان که نزدیکی کمک نخواستن؟
اینها یک پیام نوروزی، پیام‌های شما و مروری بر رویدادهای کارگری ایران در سال 1397 در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. چنانکه همکارم رضا جمالی وعده داد با خبرهای سیل آغاز می‌کنیم با جزئیات و موارد دیگری که در خبر نبود. حسین درویشی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان فارس اعلام کرد شمار جانباختگان سیلاب شیراز به 17 و مصدومان به 74 نفر افزایش یافته است. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان فارس گفت در حال حاضر 15 تیم شامل 78 نیروی جستجو و نجات تخصصی از جمعیت هلال احمر مرکز استان و شهرستان شیراز با 12 خودروی عملیاتی شامل 3 دستگاه آمبولانس، 7 دستگاه خودروی کمکدار و 2 دستگاه خودروی عمومی در منطقه حضور دارند و تمامی تیم‌های عملیاتی به منطقه فراخوانده شدند. بارش شدید در مناطق دروازه قرآن تا بلوار هفتنان موجب آب گرفتگی معابر و منازل مسکونی شده است. مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان از طرف دیگر از شکست شدن سیلبندهای روستاهای اروند کنار و وقوع سیل در این روستاها خبر داد. علی خدادادی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که این سیل در اثر مد دریا و ورود آب به رودخانه و طغیان نهرهای روستا ایجاد شد و افزود که 180 تن در 5 روستای اروند کنار دچار آسیب ناشی از سیل شدند. این مقام دولتی اضافه کرد که 2 کودک 3 و 6 ساله هم در اثر سقوط در نهر قصد جان خود را از دست دادند، چنان که در خبر هم شنیدید. از طرف دیگر نورالله اسعدی مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت در پی بارش‌های اخیر و رهاسازی آب سدها در بالادست رودخانه کارون، حجم آب این رودخانه در مقطع پایین دستی خرمشهر به شکل کم سابقه افزایش یافته است. با وقوع سیل در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب، تیپ 71 نیروی زمینی ارتش و گردان 113 قره‌بلاغ از طرف دیگر وارد منطقه شد. به گزارش ایرنا، سرتیپ دوم کیومرث جعفری فرمانده تیپ 71 ابوذر نیروی زمینی ارتش گفت سیل در مرکز شهر و در مسیر کمپ‌های زلزله‌زدگان و مسیر رودخانه شدت زیادی دارد و تیپ 71 ابوذر با اعزام تجهیزات از قبیل بیل‌های مکانیکی، تجهیزات مهندسی و لودر وارد عمل شده و در حال کمک به مردم حادثه دیده است. سیل در پل ذهاب 1 کشته داده و در ازگله و سلاس باباجانی هم خسارت بر جای گذاشته است. به دنبال ورود سامانه بارشی به استان هرمزگان، از طرف دیگر این استان به حال آماده باش درآمد و بندرهای غرب این استان به مقصد کیش تعطیل شد. به گزارش ایرنا، موج اول بارش شدید باران در هرمزگان روز جمعه دوم فروردین ماه آغاز شد و تو روز یکشنبه هفته جاری ادامه داشت و پیشبینی برای ادامه بارندگی در سطح استان شده است. هرمزگان با جمعیت 1,700,000 میزبان 1,063,000 گردشگر نوروزی است که از 25 اسفند تا 4 فروردین وارد استان شدند. از سوی دیگر کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا با توجه به شرایط نامساعد جوی از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند. این مقام نیروی انتظامی گفت در 9 روز اخیر 231 نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند. از طرف دیگر میشنویم از تخلیه رستوران ها و مراکز تفریحی درکه، دربند، لوسانات و فشن. فرماندار شمرانات همچنین از احتمال مسدود شدن گردنه قوچک ورودی لوسانات و رودبار قصران تا روز چهارشنبه خبر داد. ضمناً می توانید پیشبینی های سازمان هوانشناسی برای روز دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه را روی وبسایت رادیو فردا بخوانید و از هشدارها با خبر شوید. کارنامه مسئولان در اقدامات پیشگیری کننده سیل امروز چگونه بوده است؟ مدیریت مهار پیامدهای سیل چگونه؟ چه باید کرد؟ اینها پرسش هایی است که همکارم محمد زرقامی از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا پرسیده است.
درسته که متغیرهایی مثل بارش بسیار زیاد باران نسبت به میانگین سالانه خیلی اونجا مؤثر بوده، ولی نباید فراموش بکنیم که به هر حال شرایط رو وضعیت ساخت و سازهای عمرانی که در حاشیه امن رودها به وجود اومده بود، جنگل روبیایی که در سطح وسیع در شمال ایران اتفاق افتاده و موضوع مهم تغییر کاربری اراضی جنگلی و مراتب کشاورزی که به هر حال پوشش گیاهی میتونست خیلی مؤثر باشه اونجا، و بعد از اون وضعیت صدها که خب نماینده گلستان آقلا حتی در مورد این موضوع صحبت کرد که تذکر یک هفته قبل داده شده بوده به مسئولین صدها از طرف سازمان هواشناسی برای یه توده بارانی و
یعنی قابل پیش بینی بوده خانم بهرامی پس این مسئله، یعنی میتونستن چون سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم اجازه بدین من این رو بگم که گفته بودن که میشد با پروژه های زیربنایی و آبخیزداری مانع سیل در گلستان شد.
قطعا بحث منطقیه به نظر من، به خاطر اینکه ما وقتی حتی تعداد سیلا رو در استان گلستان بررسی بکنیم میبینیم که یه رابطه معناداری داره با کاهش پوشش جنگلی و ساخت و سازهای معادن و جاده کشی ها و سدسازی هایی که حتی تو منطقه اتفاق افتاده که تمامش با جنگل روبی و وضعیت دستکاری در فضای طبیعت اونجا از جمله مسیر رودها اینا اتفاق افتاده، و قطعا این دستکاری در زیر ساختایی که میتونست اونجا مسئله جدی در طول زمان ایجاد بکنه، امروز ما داریم نتایجش رو میبینیم علارغم اینکه هشدارهای خیلی زیادی داده شده. منتهی من میخوام اشاره کنم که ما حتی همین الانم هم با وضعیت پیچیده‌ای که وجود داره بازم مثلا شهرداری ها نتونست اینو سازماندهی کنن، مدیریت کنن. اگه نگاه بکنیم وضعیت که الان در شیراز و لرستان به وجود اومده، با اینکه ما 3-4 روز پیش هشداری نداشتیم که این توده بارانی داره میرسه به سمت غرب و جنوب غرب ایران، با این حال حتی مسیر روتایی که به شکل عادی و نرمال بعد باز میبود با پارکینگ ماشین و اینا مسدود شده، و یا اصفهان که خب اون وضعیت سنتی ماتا رو داشته برای کنترل سیلاب که الان تمام مسیر جدول کشی شده توسط شهرداری اصفهان. به نظر من حتی نکات جزئی هم امکانات و پیش بینی لحاظ نشده در سیستم.
مدیریت بحران رو الان شما چگونه میبینید با توجه به اینکه در کشورهای دیگه، در کشورهای اروپایی هم این اتفاق رخ میده، این احتمال وجود داره، حتی در همین جمهوری چک هم بارها شده که هشدار سیل داده شده، پیش بینی هایی صورت گرفته؟
به نظرم یه بخشش امکاناته، برای اینکه شما ببینید سازمان هلال احمر اعلام کرد که ما مثلا با یه دونه بالگرد و 5 تا قایق داریم 10 تا شهر استان گلستان رو پوشش میدیم. خب اینجا چرا ارتش حضور نداشته برای تهیه بالگرد یا مثلا کمک رسانی؟ چرا از استانهای دیگه برای قایق و اینا مثل گیلان که نزدیکی کمک نخواستن؟ این مسئله نشون میده که هماهنگی وجود نداره بین سازمان‌ها و ارگان‌ها. موضوع دوم هم اینه که به هر حال مسئولین زمان براشون اهمیتی نداره. مثلا ما می‌بینیم که استاندار یا فرماندار توی منطقه حضور نداشتن و بعد میگن که خب حالا اگه بودن مردم به این نقطه می‌رسن که حالا اگه بودن چه اتفاقی می‌افتاد و چه کاری می‌تونستن انجام بدن. وزیر نیرو خیلی دیر واکنش نشون داد، وزیر کشور، با اینکه خب استانداری فرمانداری مسئول به هر حال حوادث طبیعی اینطوری که اتفاق می‌افته که سازماندهی بکنه، کمک رسانی بکنه، چون زمان خیلی مهمه. شما ببینید اگه اون منطقه گمیشان زودتر تخلیه میشد، خب الان وقتی که آب منتقل میشد میتونست این مسئله مشکل جدی برای اون جمعیت که اونجا زندگی میکنن به وجود نیاد. تکنولوژی وجود نداره، در واقع سرمایه گذاری نشده، و علارغم اینکه کشور ایران همیشه درگیر مسائل سیل و زلزله و اینها بوده، ما هنوز یه سیستمی برای کمک رسانی واحد و سازماندهی شده نداریم.
با توجه به دورنمایی که میبینید، خیلی کوتاه میخوام پاسخ بدید چون وقتمون زیاد نیست، تا چند فکر میکنید که موفق میشن که کنترل کنن؟
به نظر من خیلی دشواره، برای اینکه الان همه عوامل هم باز با هم دیگه ترکیب میشن، یعنی هم مسئله انسانی و آسیب شهری که اونجا اتفاق افتاده و همین که به هر حال روستاهای خیلی زیادی مخصوصا تو منطقه لرستان هستن که دسترسی بهشون بسیار سخته، برای اینکه منطقه کوهستانی هست. یه به نظر من یه وفاق ملی میخواد، هم مردم کمک بکنن و هم دولت واقعا وقت بذاره به شکل جدی اینو پیگیری کنه، اما مطمئنا آسیب مالی بسیار زیادی و این مسئله خواهد داشت و من فکر میکنم که بعد از اون مجلس باید تصویب کنه که به حال یه بودجه تعلق بگیره به کسانی که آسیب دیدن و سازماندهی بشه تا حادثه‌ای که مثل کرمانشاه که الان می‌بینیم وضعیت مردم هنوز به شکل اسفباری در وضعیت خیلی بدی زندگی میکنن تکرار نشه توی مناطق سیل‌زده. من خیلی سخت میبینم شرایط بشه مدیریت کرد، کنترل کرد.
اعظم بهرامی پژوهشگر محیط زیست در ایتالیا و بررسی مدیریت مهار سیل اخیر ایران. ساعت 10:15:35. حالا پیام های شما.
این آقای مناف هاشمی استاندار معزول معترض هستند، میگن که 22 تا استاندار و حداقل 100 فرماندار در مرخصی بودن، چرا فقط یقه من باید بگیرن؟ یه نتیجه بسیار خوبی هست واقعا، برای اینکه اگر رو دزدها و اختلاسگرا هم دست بگذارن، چون اینا همشون وابسته هستن، بی خود کسی استاندار نمیشه. بنابراین اگر یکی دو تا از اون یا یک نفر حتی از اون دانه درشتا رو بگیرن، همچین قدرتی بنا به فرض محال باشه، اون خواهد گفت که آقا همه دزدن، اون یکی بیشتر از من خورده، اون یکی دیگه هم خورده، این هم داره میخوره. این مملکت به این شکل داره اداره میشه. یعنی واقعا بایستی وزارت کشور در ایام تعطیلی نوروز که بارندگی هست، مسافرت هست، هزار یک جور مشکل ممکنه پیش بیاد، به بیش از 100 فرماندار و 22 استاندار مرخصی بده. خب اینا پول دارن، پول در آوردن، میخوان خوش بگذرونن، اوقات دیگه هم هست برای خوشگذرانی که گندش در نیاد. اقلن
در کشوری که طولانی ترین تاریخ پادشاهی مستند در جهان رو داره، جمهوری اسلامی فقط یک پرانتز کوتاه ننگین است که به زودی از تاریخ ایران پاک خواهد شد.
به نظر من پرزیدنت ترامپ باید از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کنه و با او وارد مذاکره بشه. این بهترین کمکیه که به ایرانیا میتونه بکنه و همونطور که رضا پهلوی گفته خودش جایگاهی رو نمیخواد، اینو میذاره در اختیار مردم و به انتخاب مردم، هرچی مردم خواستن. و اگه از این طریق وارد مذاکره با رضا پهلوی بشه، من فکر می‌کنم که خیلی سریع‌تر به نتیجه برسیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پیام‌های شما بود. حالا پیام نوروزی مهرنگیز کار و فعال حقوق بشر و حقوق زنان و حقوقدان در واشنگتن.
مهرنگیز کار هستم، نویسنده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تبعید. نوروزتان مبارک. سال پربرکت و روشنی را برایتان آرزو دارم. هرچند در شرایط کنونی بسیار سخت است امید بستن به روزهای روشن، اما نشانه ها و گمانه ها حکایت از آن دارد که افق پیش رو حامل روشنایی ها. امید را از دست ندهیم و آغوش را به روی سال 1398 امیدوارانه بازگشاییم. نوروزتان پیروز، دلهاتان گرم و پر امید.
مهرنگیز کار به شما شاد باش نوروزی میگفت. رادیو فردایی ها هم میگویند عید شما مبارک. من امیر مصدق کاتوزیان باز در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما خواهم بود. اما حالا مرور بر رویدادهای کارگری ایران از همکارم روزبه بلهری.
سال 1397 خورشیدی با تعیین حداقل دستمزد ماهانه 1,115,000 تومان برای کارگران ایران آغاز شد. دستمزدی که حاصل نشست‌های شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند سال 96 بود. این سطح دستمزد اعتراض گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. آن هم به یک دلیل ساده. اینکه به گفته کمیته مزد شورای عالی کار هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری در سال 1396 2,480,000 تومان بود، یعنی بیشتر از دو برابر حداقل دستمزد. اما دستمزد 1,115,000 تومانی در شرایطی برای کارگران برای سال 97 تعیین شد که به گزارش خبرگزاری ها کارگران کارگاه‌های کوچک دستمزدی به مراتب پایین‌تر دریافت کردند. در این حال در پی کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی و همچنین نرخ بالای تورم و افزایش شدید قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران و خانواده‌هایشان بیش از 70% کاهش یافت. در این ارتباط شاید آنچه فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی درباره وضعیت فعلی گفته بهترین توصیف باشد. سفره خالی کارگران. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس هم در این باره میگوید:
تمام کسانی که حقوق حداقل دارن یا در مرز گرسنگی هستند یا اینکه چند کاره شدن، خود همین به تنهایی اثبات این هست که حقوق حداقل فاصله بین داره با آنچه که واقعا برای تامین زندگی یک خانواده کارگری در یک شهرستان بزرگ مثل تهران به خصوص لازم هست. واقعیتش اینه که سیاست‌های اقتصادی دولت و فشار شدیدی که به سطح زندگی کارگرها آورده، بسته شدن کارگاه‌ها، بیکاری شدید و عدم پرداخت حقوق‌ها و غیره، در مجموع وضعیتی ایجاد کرده که حالت انفجاری توی یک طبقه کارگر ایران هست.
در این حال درخواست‌ها برای افزایش دستمزدها با مخالفت صریح دولت مواجه شد. هرچند که به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و رشد انتقادها گفته شد که شورای عالی کار نشست‌هایی را برگزار می‌کند تا در مورد افزایش دستمزدها تصمیم گیری شود. اما این تصمیم گیری به روزهای پایانی اسفند سال 97 موکول شد. موضوع مهم دیگر در سال گذشته پرداخت نشدن دستمزدها برای مدت طولانی در مناطق مختلف ایران بود. موضوعی که در سالیان اخیر به یکی از مهمترین مشکلات کارگران تبدیل شده است. واکنش کارگران به پرداخت نشدن دستمزدها دست زدن به اعتصاب و برگزاری تجمع و راهپیمایی بود. در این ارتباط اعتراض‌های صنفی بسیاری در مناطق مختلف ایران انجام شد که مهمترین آنها اعتصاب و راهپیمایی‌های حدوداً یک ماهه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز بود. این دو اعتصاب به خصوص در شبکه‌های اجتماعی و نیز در رسانه‌ها و افکار عمومی بازتاب گسترده‌ای داشت، از جمله در شماری از دانشگاه‌های ایران.
فرزند کارگرانی کنارشان می‌مانی،
فرزند کارگرانی کنارشان می‌مانی،
فرزند کارگرانی کنارشان می‌مانی.
سال 1397 سالی بود که اعتراض‌ها به خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها گسترش یافت. دیگر تنها کارگران و تشکل‌های کارگری نبودند که به واگذاری واحدها به بخش خصوصی اعتراض کردند. شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس هم عملکرد سازمان خصوصی سازی را زیر سوال بردند. این در شرایطی بود که مقام‌های دولت حسن روحانی و علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی بارها با طرح دلایلی مانند ضرورت ایجاد اشتغال از سیاست واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها دفاع کردند. از جمله مدافعان خصوصی سازی فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد بود که به تلویزیون ایران گفت:
خود واگذاری که ما یک فرآیند قانونی داریم، بعد در قالب اون فرآیند قانونی انجام میگیره.
البته روال قانونی که وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی به آن اشاره کرد با انتقادهایی که در مورد خصوصی سازی کارخانه ها و شرکت هایی مانند نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مقان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشین سازی تبریز و هپکو در عراق مطرح شد زیر سوال رفت. در این مورد می توان به سخنان محمد دهقان یکی از نمایندگان مجلس درباره واگذاری ماشین سازی تبریز اشاره کرد که در برنامه تلویزیونی گفت:
این شرکت 126 هکتار فقط زمین کارخونه‌شه، 83500 متر زمینی است در منطقه ایگولی تبریز که بهترین زمینه گردشگری اون منطقه است و ما از بونگا سوال کردیم حداقل متر 10 میلیون تومان الان زمین اونجا میارزه تا 15 میلیون تومان. 83500 متر شما زمین رو ضرب در 10 میلیون تومان کن کمش میشه 835 میلیارد تومان همین الان، درست شد؟ اصلا 126 هکتار کارخونه، بیش از 500 تا ماشین و تکنولوژی و برند این کارخونه، اینا رو هم همه رو بذاریم کنار، کل این شرکت به چند فروختن آقا؟ به 687 میلیارد تومان. طی دست 5 ساله پولشو بدن، ولی زمینا رو همین الان میتونن برن بفروشن.
اما در ارتباط با بحث خصوصی سازی، سخنرانی های اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده یافت. آنجا که او از اداره شورای شرکت نیشکر هفت تپه سخن گفت.
دو راه حل ما داریم که در نهایت خودتون تصمیم بگیرید. یکیش این است که هفت تپه کامل دست کارگرها بیفته. کمیته تشکیل میدیم، شورای هفت تپه رو اداره میکنیم، هر چی هم درآمد درآمد و فلان هیچ هم نگران نباشید، هممون تخصصا رو داریم. تا الان کی هفت تپه رو اداره کرده؟ اعتماد به نفس داشته باشید، به خودتون ایمان داشته باشید، میتوانیم هفت تپه رو خودمون اداره کنیم. فرض کنیم اجازه نمیدن ما خودگردان ادارش کنیم، یا مثلا شرایط به وجود نمیاد که ما، ولی شوراییمون رو حفظ میکنیم. راه بعدی اولا بخش خصوصی که دیگه حرفشون نزنه، یعنی یه نفر دیگه بیاد باز استثمار بشیم، باز بردهداری، باز ما جون بکنیم، تهش اون بزنه به جیب بره. نه، اگر دولت میخواد بیاد شرکت رو بگیره دیگه نه مثل گذشته، صفر تا صد امور زیر نظر شوراهای کارگری و نظر جمعی باید دولت کار کنه.
از دیگر تحولات کارگری در سال 1397، تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی بود. در این ارتباط به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، نقش وزارت اطلاعات در این برخوردها قابل توجه بود. برخوردهایی که حتی به گفته اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، شکنجه او را در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به همراه داشت. البته در کنار وضعیت اسماعیل بخشی میتوان به بازداشت جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و همچنین شمار دیگری از فعالان کارگری و صنفی اشاره کرد، آن هم به اتهام‌های امنیتی. محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع درباره صدور احکام علیه فعالان کارگری و صنفی به رادیو فردا گفته است:
به طور کلی خواسته کارگران حقوق صنفی است، یعنی نه فقط خود کارگران بلکه تشکیلاتایی هم که به عنوان حمایت از حقوق کارگران تشکیل میشه، اینا فعالیت صنفی دارن. و این شعاری است که آقای جعفر عظیم‌زاده همیشه داشته، گفت آقا من اصلا فعالیت سیاسی نمی‌کنم، من فعالیت صنفی میکنم و از حقوق کارگران دفاع میکنم. بنابراین بردن این موارد به فاز این که تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی، اینا واقعا به نظر من اصلا وجه قانونی نداره. حتی گاهی هم مثلا اتهاماتی زده میشه به کارگران و اونا اصلا اخلال در نظم، در حالی که اگر کارگری هم بیرون میاد بر طبق اصل 27 قانون اساسی که آزادی اجتماعات هست، آزادی اعتراضات هست و میاد حرفی میزنه، نباید با اینا برخوردهای سنگین صورت بگیره. چرا برخوردهای سنگین در محیطهای کارگری و در فعالیتهای کارگری سبب این میشه که نه فقط چرخ کارخونه ها کمتر بگرده، بلکه سفره کارگران هم خالی از نان میشه و این چیزی نیست که زیبنده هیچ اقتصادی باشه. بنابراین من به نظرم میرسه که باید برای فعالیت‌های کارگری و فعالیت‌های صنفی یک تفاوت‌های قائل بشه دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های قضایی با فعالیت‌های سیاسی، که البته فعالیت سیاسی هم در چارچوب خودش باز اشکالی نداره، ولی فعالیت‌های صنفی و کارگری رو به نحو برخوردهای سنگین باش برخورد کردن همچین به چه جالبی به نظر من نداره.
تحولات کارگری در سال 1397 به موضوعاتی که گفته شد محدود نشد. در همین ارتباط می توان به تلاش شماری از نمایندگان مجلس برای تغییر ماده 41 قانون کار که به شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران اختصاص دارد اشاره کرد، یا تلاش هایی که برای تغییر قانون مربوط به مالکیت شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی 60 و همچنین دگرگونی در قانون تامین اجتماعی آغاز شده است. اما در کنار این تلاش ها شاهد تشکیل گروه های بازنشستگان و تجمع های آنان در سال گذشته همراه با 3 دور تحصن معلمان در ماه های مهر، آبان و اسفند بود.
الو رادیو فردا.
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.